أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، صلى على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم لعن أبا الظالم من ظلم حق محمد وآل محمد، وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هدیه به پیشگاه ملکوتی حضرت ابا عبدالله و یاران وفادارشون صلوات نعت بفرمایید. امشب یک نکته ای را میخوام عرض کنم که مربوط به دیشبه. اون تا دیشب فرصتش پیش نیامد گفتگو بشه، امشب خدمت سروران عرض میکنم. این را بنده تعمد دارم این جریان را خدمت عزاداران حسینی بگم، شاید بیش از 10 جا گفته باشم و همون دیشب هم در یک مجلسی عرض کردم، ولی چون اعتقادم اینه که این مسئله مهمیه و یکی از مسائلیه که حتما باید اصلاح بشه در ذهن و جان افراد مرتبط با حضرت ابا عبدالله، ولو اینکه جاهای مختلفی گفتم اینجا هم عرض میکنم. و آن اینکه در شب عاشورا چه گذشت، این چه میخوام الان خدمت شما عرض کنم، ممکنه با سابقه ذهنی شما نسبت به آن چه شنیدید یکم متفاوت باشه. پس از شما خواهش میکنم که خوب دقت بفرمایین. مدعی نیستیم که آن چه میگیم وحی منزله، اما با دقت به دست آمده، همینطور از کنار خیابون ور نداشتیم. ادلش رو هم خدمت شما عرض میکنم که ادلش رو بر جان خودتون عرضه کنین، اگر دیدید مناسب هست بپذیرید و الا بذاریدش کنار. این نکته رو ضمناً عرض بکنم خدمت سروران، کلن در مورد عقاید شما باید این کار رو بکنید. عقاید را باید خودتون بسازین. اگر آنچه مثلا یه مدرس عالی عقاید آمد به شما گفت، شما همینطوری چون ایشان گفته پذیرفتید، اصلا برای شما هیچ ارزشی نداره، تازه به فرض که درست باشه، توجه فهمیدین؟ پس عقاید خودتون رو روش حساس باشین، چون درد بی درمانی که آتش جهنم هم درمانش نمی کنه اعتقاد غلطه. اعتقاد زنا کسی کرده باشه، قتل کرده باشه، نمیدونم فحشا مرتکب شده باشه، هر کار کرده باشه، آتش جهنم چارش میکنه. اما جهل مرکب دردیه که آتش جهنم الالعبد اصلاحش نمیکنه. پس دو تا کار بکنید. هر چیزی را مفت قبول نکنید. از هر کی میخواد باشه، بزرگ باشه یا کوچک. نه بی دلیل چیزی را بپذیرین، نه بی دلیل چیزی را رد کنین. ان الله خص عباده به آیتین من کتابه، الا یقولوا ما لا یعلمون ولا یردوا ما لا یعلمون. نه چیزی را که یقین نکردین بپذیرین، نه چیزی را که یقین نکردین چون صرفا با ذهنتون نمیخونه رد کنین. اصلا کفار انبیا را چرا رد میکردن؟ میگوتن چیزایی که میگه خیلی بعیده. اصلا مگه میشه ذالک رجعٌ بعید؟ صرف این که با ذهن شما جور در نیامد، ذهن شما که میزان حقیقت نیستش که. ممکنه سه چیزای بری از چیزای غلط تو ذهن شما و من باشه. اعتقاد را با ملاک خودش که دلیله باید سنجید. پس آن چیزی را که بهتون عرضه میشه، این رو خوب تو همون سنجش عقلانی خودتون وزن کنین. اگر درست بود دوباره برای خودتون بسازین، خودتون بهش معتقد بشین، نه چون یه گویندهی گفت و شما مثلا اون گوینده رو قبول دارین. این هم جلوگیری میشه از جهل مرکب که گویندهی غلط بگه و شما چون قبولش دارین غلطش را پذیرفتین. هم جلوگیری میشه از اعتقاد تقلیدی که بی ارزشه. توجه فرمودین؟ البته بنده معتقدم در اعتقادات یه جایی باید تقلید کرد، منتها همون تقلیدش هم غیر از تقلید تو احکامه. چون اصلا این که میگن اعتقادات باید تحقیقی باشه، باب رو باز کرده برای چرت و پرت گویی. یه مثال بزنم. بنده الان اگه به شما بیام اینجا بگم که من مرجع تقلیدم، به شما اجازه میدم روز در میون نماز نخونی، نماز صبحتون اصلا کلا نخونی، هیچ کی از من قبول میکنه این حرفو؟ اگر جایگاه مرجع تقلیدم تازه داشته باشم، همه میگن یا دیوانه شده این یا جاسوسه، یه مشکلی داره دیگه. احد الناسی نمیپذیره، درسته؟ همینطوره دیگه، نه؟ چرا؟ چون فقه به صورت دقیق ساختمان سازی شده، آمده بالا، چارچوب داره، هر کسی نمیتونه از راه برسه یه حرفای پرت و پلا بزنه. ولی تو عقاید با یه حواله دادن که باید تو تحقیقی باشه عقایدت، باب رو باز کردن، هر کسی هر چی میخواد بگه. من از شما سوال میکنم، از هم آقایان علمای جلسه، آقای ملا صدرا میگه که اراده اسم صفت ذات خدای است، اراده جز صفات ذات. علامه طباطبایی میگن صفت فعله. اصلا بنده و امثال بنده، علمای بزرگتری که تو جلسه هستن، اصلا تو این زمینه صاحب این هستن که نظر بدن؟ از هر هزار متخصص اعتقادات یکی دو نفر بتونه اینجا نظر بده تحقیقا. اصلا نمیدونه اراده چی هست، فرقش با مشیت چیه؟ بعد این میتونه بگه این چه نوع صفتیه، جایگاه اراده و مشیت چیه. شاء الله با اراد الله صرفا خدا خواسته کلمات رو دو جور بگه که مثلا تفنن کنه با عبارات، یا نه مشیت یک حقیقت، اراده یک حقیقت دیگه، با هم چه فرقی دارن، کدومش ذاته کدومش فعله، اگر هر دو ذاتن یا هر دو فعلن چه نسبتی با هم دارن. اینا چیزی که به راحتی به دست بیاد. یه فرد میخواد صاحب نظر و محقق تو فقه جزئی بشه، باید 20 سال زحمت بکشه. تو عقاید به اعتقاد من 30 سال زحمت میخواد. مجبور از کشک هرکی را باید تحقیقا عقاید را باید بفهمه؟ بله تحقیقا باید بفهمد، اما کلیات اعتقادات را. بله اصلا از همین جمعی که اینجا هستیم فرق صفات ذات و فعل چند نفر اصلا میداند؟ عقاید که محدود نیستش که 4 تا مسئله باشه و تمام بشه. بعضی صفات، بعضی از مسائل فوق‌العاده پیچیده است تو عقاید. از طرفی خداوند مزاق شارع این نیستش که من فقط بدونم خدایی هست، مهربونه، پیغمبری فرستاده، امامی هم هست. مزاق شارع اینه که تو جزئیات اعتقادات ما چی کار کنیم؟ علم پیدا کنیم. حتی میگه تلقینش به این جزئیات بده، نگو خدا هست و معاد هست. تطاور کتب، صراط، میزان، سؤال اندل قبر. خب بعد این شب اول قبر چیه؟ خورشید که غروب میکنه مثلا شب میشه؟ اینه؟ شب و روز محصول چیه؟ حرکت زمین به دوره خودش که شب پدید میاره، به دور خورشید هم سال رو پدید میاره. مگه فردی که مرد تو این نظامه؟ اصلا از نظام ماده خارج شده دیگه، نه زمینی هست و نه خورشیدی و نه منظومه شمسی و اینها. و شب اول قبرش چیه؟ سوال شب قبر چیه؟ به عبارت دیگه، مثلا اگه کسی شب یلدا بمیره میگن وای بدبختی شد، مثلا شب اول قبر طولانی داره، مسخره است عبارت. اینا چیزایی نیستش به راحتی به دست بیاد. مرحوم علامه طباطبایی استاد ما میفهمودن که ایشون مکرر این جمله رو میگفتن که حقایق معاد هنوز برای فضلای حوزه زود است، چه برسه برای عموم مردم. و تو اینا کی میتونه محقق بشه تحقیقی همه این مسائل را، یا حتی درشتاشو به دست بیاره؟ پس از طرفی ما باید در عقاید خودمون توسعه بدیم به اندازه اون پیرزنه که فقط دستمونو بذاریم رو چرخ نخرسی بعد بگیم به نزد عقل هر داننده‌ای هست که با گردنده گرداننده‌ای هست. این کفایت نمی‌کنه. اون پیرزنه بدبخت مال 1400 سال پیش، بعدم با اون شرایط زندگی اون، ما تو همه چی پیچیده‌تر از اون شدیم. فقط تو دین که باید پیچیده‌تر بشیم نمیشیم. پس مزاق شارع این را اقتضا می‌کند اولاً که عقاید خودت را گسترش بده، هم کمن سعه پیدا کنه ارزی، هم همون مسائل وقتی که زیاد میشه عمق اون مسائل هم عمیق‌تر بفهم دیگه. حالا اگه میگفتی خدا واحد است، دستتو میآوردی بالا، یکی دوتا نیست که، اینو امیرالمومنین تصریح میکنه، این مصادیق شرکه. این که شما بگه خدا یکی دوتا نیست، خب منم یکی هم، مگه من دوتا هم؟ مگه شما دوتا این؟ مگه این کتاب دوتاست؟ تصریح امیرالمومنینه که وحدت 4 تا معنا داره، یکیش وحدت عددی، یکی از مصادیق شرک وحدت عددی. دیگه اگه بچگی میگفتیم مثلا خدا یکی اینجوری یاد گرفته، حق نداره فقط با وقتی 60 سالش هم میشه میخواد بمیره همین اعتقاد شرکالود رو ببره تو قبر. عقاید خودتون رو گسترش بده، این یک. دو، عقاید رو باید به ذهن خودتون عرضه کنین، ولی ذهن شما خیلی جا نمیتونه تولید کنه مطلب اعتقادی را. بنابراین بعد از کلیات اعتقادی مثل اصل حق تعالی، صفات حسنای حق تعالی، اصل نبوت، اصل امامت، اصل معاد، که اینا رو باید خودتون برهانش هم بچینین برای خودتون. در خیلی از موارد دیگه که میبینین اینم دلیل آورده، اون یکی هم دلیل آورده، اونجاها باید یک کسی که مرجع عقاید زمانه، یک عالم ربانی فرهیخته که استاد اساتید اعتقاداته، آدم پیدا کنه عقایدش رو از اون اخذ کنه. منتها از اون اخذ کنه، نه مثل تقلید تو فقه. اونی که حرف میزنه تو عقاید دلیلهاشو چی گفته میاره، معمولا ادلهش رو هم به ذهنش بیاره، روش تأمل کنه، تفکر کنه، تدبر کنه. اگر پذیرفت بعد بذاره تو خزینه اعتقادات خودش بهش معتقد بشه. اگر نفهمید، نپذیرفت، حضرت فرمودن شما در اینجور موارد بگین القول منی ما قال به محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. به این اعتقاد من همونیه که امام صادق میگفته، و میداند و قبول داره. این یعنی چی؟ یعنی جهل. یعنی من نمیدانم، ولی یعنی جهل بسیط. ولی وقتی که شما به یه چیزی معتقد شدین، اگر غلط باشه میشه جهل مرکب. ترجمه فهمیدی؟ بگذاریم از این، بیایم تو شب عاشورا. در شب عاشورا چه گذشت؟ مشهور اینه که حضرت ابا عبدالله، اینو خوب کنید چون خوب عنایت بفهمید، شاید جای دیگه نبینید مطلب. حضرت ابا عبدالله به یارانشون جمع کردن و گفتن من بیعت را از شما برداشتم، این قوم با من کار دارن، شما باشید نباشید به من دست پیدا میکنن و من را میکشن، پس شما برین پیکارتون، من از شما بیعت برداشتم. به اعتقاد ما این یک دروغ بزرگ و فوق العاده مشهوره. حالا بعضیا از این آمدن مثلا مهربونی برای امام درست کردن، ببین امام چقدر مهربونه، گفته شما بدین منو میکشن، شما به زد بچه برسین اینا، و با این چقدر هم عشق میگیرن. بعضی از دروغ پردازا این دروغ را غلیظ‌تر کردن، گفتن که آقا شما که میرین اصلا نگرانم نباشین، ککتون نگزه، ما رو میکشن تیکه پاره میکنن دیگه، شما راحت باشین، استراب نداشته باشین، خوش بگذرونین. انتم فی حل من بیعتی و سعه، در گشایش و فراخی باشین، راحت. سه، بعضی از دروغ پردازا باز شدت و غلظتشو بیشتر کردن، گفتن شما که میرین که برین، ده هر کدومتون یکی از زن و بچه منم دستشو بگیریم ببرین. چهار، بعضی از این دروغ پردازا باز بیشتر کردن، گفتن که امام حسین علیه السلام به ما کلا شرعی هم یاد داده. عبیدالله ابن حر جوفی یه وقتی حضرت به من گفتن که بیا، من گفتم من که نمیام، کار، زن و بچه، گرفتاری، مشکلات، اما حالا چون به ما رو زدین مثلا من یه اسب و شمشیر خوبی دارم به شما حاضرم بدم. بعد آقا این آیه قرآن رو خوندن که و ما کنتم متخذ المذلین عضدا، من اون نیستم که از گمراهان مدد بخوام، یعنی خودت رو میخواستیم نجات بدیم، اسب و شمشیر میخواییم چیکار؟ اصلا حل من ناصرن ینصرنی امام رو اگر شما تحلیل کنین، یعنی اینجوری در میاد از آب که حل من منصورن انصرهو، آیا کسی هست یاری بخواد تا من مدد بهش بدم از ملکوت بگذره؟ وگرنه امام خیلی شیفته حیاته، باشن نباشن 5 دقیقه این ور اون ور کشته میشه دیگه، یه نفر بیشتر بگه آخه آخ من چقدر تشنه موندن تو این دنیا هستم، حالا یه نفر بیشتر باشه یه ساعت بیشتر میمونیم. بعد این آقای عبیدالله ابن حر جوفی میگه که حضرت بعد در پاسخ من گفتن ببین تو خواستی به من یه لطفی بکنی، اسب و شمشیر بدی، منم یه لطفی بهت میکنم، و آن این که یه مقدار از اینجا برو دور تا صدای زجه و ناله و واقوساه و نصرت طلبی ما را نشنوی، چرا که من از جدم رسول خدا شنیدم که اگر من در تف کربلا کشته میشم و اگر کسی صدای ناله ما را بشنوه و یاری نکند، خدا او را به رو در آتش میندازه. حضرت دن چی یادش میدن؟ کلاشه. یه 200 متر بره اونورتر مسئلهش حله، یه 100 متر اینورتر میفته با رو در آتش، 100 متر اونورتر نجات پیدا میکنه. مگه این ندای گوشیه دیگه، فهمید دیگه، خواستن چرا بره اونورتر دو تا پنبه میذاره تو گوشش، همونجا میخوابه. نمیشنوه. و اما گفتیم اینا دروغه. ادلش یک، اولا مگر دعوای امام حسین علیه السلام با یزید دعوای شخصیه؟ اصلا اولا دعوای شخصی اصلا فرض میکنیم، دعوای شخصی سر پوله مثلا، بالاخره تو یک دعوای شخصی یه طرف مظلوم یک طرف، اصلا دعوای شخصیه، دو تا قوم و خیش با هم، دو تا شریک، یه نفر ظالمه به اون یکی ظلم کرده، مگه لازم نیست که مظلوم را یاری کرد؟ کونا للمظلوم عونن وللظالم خصما. این اولا. ثانیا دعوای امام حسین و یزید که دعوای شخصی نیست، دعوا سر اصل دینه، میفهمد اصل دین داره فنا میره. و علل اسلام السلام از بلیت الامه برا این مثل یزید، اصل اسلامه. این ثانیا. ثالثا فرار از جنگ جزء گناه‌های کبیره است. گناه کبیره گناه‌هایی که وعده عذاب خدا بهش داده. یکیش هم فرار من الزحفه، یعنی فرار از جنگ. الا اینکه در یک جا فرار جائزه، اونم در جاییه که تعداد نفرات زیاد باشن. حالا در صدر اسلام اینجوری بود که خداوند فرموده بود که من وعده به شما میدم یکیتون به 10 نفر غلبه کند. ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، 20 تا به 200 غلبه میکنه. بنابراین 1 به 10 حق فرار نداشتن. اگه 20 نفر بودن 200 نفر سرشون میریخت، چون خدا امضا داده بود غلبه را، حق فرار نداشتن. بله میشدن 220 نفر میتونستن اینا فرار کنن، منتها فرار تاکتیکی، نه فرار از جبهه بره خونش، یعنی از این سنگر که اینا حمله کردن بره جای دیگه باز نیرو جمع کنه اینا. بعدن خداوند فرمود الان خفف الله عنكم و علم ان فيكم ضعف. البته این اختلاف مفسرین توش هست که این دعایی که پشت سر هم هست پشت سر هم نازل شده یا نه با فاصله نازل شده که آیه دوم یا حاکم باشه یا ناسخ باشه، کار نداریم به این بحثای دقیقش. فرمود حالا که در شما ضعف پیدا کردم اشکالی نداره، 100 تا به 200 تا غلبه میکنه، 1 به 2 غلبه میکنین دیگه، 1 به 10 برداشته شد. فَإِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ مِعَتُونَ يَغْلِبُوا مِعَتَيْنِ وَإِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِإِذْنِ اللَّهِ. پس اگر 1 به 2 بودن حق فرار نداشتن دیگه. این آیه تا امروز هم جاریه، الا اینکه در 2 جا 1 به 2 که هیچ، 1 به 10 که هیچ، 1 به 1000 هم که هیچ، 1 به 1,000,000 هم حق فرار ندارند. و اگر فرار کنه گناه کبیره غیر بخشیدنی داره، مگر به توبه خیلی چیزی خدا توفیق بده که توبه بکند، ولی اصلش گناه کبیره است. اونم چیه؟ تو قسمت قبلی گفتیم که پس دعوای امام حسین و یزید دعوا سر اصل دینه، و اصلا امام حسین نمیتونه بگه من بیعت رو برداشتم. مگه میتونه بگه واجبتون رو انجام ندین من حالا برداشتم بیعت رو؟ پیغمبرش هم نمیتونه بگه. میتونه بگه من روزه رو از شما برداشتم، حالا چون تابستون ها و ماه روزه افتاده تو تابستون، شما برین من بیعت برداشتم روزه نگیرین. خب اینجا داشتیم چی میگفتیم تو سالسن؟ این که اگر در 2 جا قرار بگیره به هیچ عنوان حق فرار نداره و گناه کبیره بازدری به زیاده عقوبتش، به طوری که خداوند میفهمد بر این جور افراد پیغمبر اصلا نماز نخون، مرد سر قبلش نرو. لا تصل على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره. کیان اینا؟ اینا کسایی که از جنگ فرار میکنن یا تو این صحنه ها فرار میکنن. فرار از جنگ چیز شوخی نیست، خدا خیلی سخت باش برخورد کرده. اون دو جایی که به هیچ عنوان حق فرار نداره، یکیش اینه که پیامبری یا معصوم، هر معصوم امر کرده باشه آقا اینجا رو ترک نکنین، مثلا آقا رسول اکرم فرمودن آقا جان این تنگه را شما رها نکنین، اگر 50 نفرن یه دفعه 50 میلیون نفر آدم بریزن سرشون حق فرار ندارن. این یکی. دو، پس جایی که امر پیامبر یا معصوم باشه. دو، جایی که جان پیامبر یا معصوم باشه. مثلا من و شما کنار پیامبریم، یه دفعه 2000 نفر بزن سرمون، ما هم 3 نفریم، وای یک به 3000، یک به 1000 شد، با دو بریم که جان پیغمبر را و معصوم را به خطر بندازن، اینجا به هیچ عنوان حق فرار ندارن. آیش ما کان لأهل المدینه و من حولهم من الاعراب یک ان یتخلفوا عن رسول الله، حق تخلف ندارن. دو، ولا یرغبوا بانفسهم عن نفسه، جان خودشونو مرغوبتر نبینن پیغمبر بدن به کشته شدن جان بی ارزش خودشونو بردارن نجات بدن. تجربه فهمیدین؟ پس شد گناه کبیره. پس اگه گفته شما پاشین برین، در حقیقت اینا جهنمی کرده، این که لطف نشد که، این چاه نماییه، راه نمایی نیست. این سالسن. رابعا، اگر قرار بود که بیعت برداشته بشه و فقط با خود امام حسین کار داشته باشن، که حضرت 5 ماه 4 ماه خورده از 27 رجب حضرت از مدینه خارج شدن، خروجشون روز 27 رجب روز بعثت رسول اکرم بود، شعبان، رمضان، شوال، ذی‌القعده، ذی‌الحج تا دهه اول محرم میشه 5 ماه و نیم، 5 ماه و نیم گفتن بیاین 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 بیاین، یه دفعه اون شب گفتن بریم. خب از اول نمیخواستن که نمایش بدن، که از اول میگفتن آقا بیعتی نیست، هر کی میخواد بیاد، هر کی هم نمیخواد نیاد. این رابع. خامسا، اینجا میگن هر کی میخواد بره، بعد فردا باز دوباره تو صبح عاشورا تا عصر عاشورا که شهید شدن 3 تا 5 تا خطبه خوندن که بیاین به ما کمک کنی. بالاخره برن یا نرن؟ بیعت هست یا نیست؟ چند نفر تو همین خطبه ها برگشتن؟ تاریخ گزارش داده. یکیش ابو شعصاء کندیه. ابو شعصاء کندیه یک تیرانداز خیلی درجه یک بود. میگن 100 تا تیر داشت. از این 100 تا تو بعضی از نقل ها هست که مثلا 80 تاشو زده بود به لشکر امام حسین. بعد برگشت. وقتی که دید حضرت سخنرانی میکنن، توی یکی از این سخنرانی ها برگشت، گفت این چجوریه که ما هلهله میکنیم فوش میدیم، اون هی ما را به خیر دعوت میکنه. برگشت مثل هر این، گفتش آقا میشه من برگردم؟ میشه، راهی دارم. حضرت فرمودن برگرد. که برگشت حضرت هم دعاش کردن، فرمودن اللهم سدد رمیته، خدا این تأییدش کن، این تیر اندازشو، که میگن 12 تا تیر زد، هر 12 تاش خورد. بعض از روایات داره 100 تا تیر زد، 5 تاش نخورد، 95 تاش خورد. حالا به اختلاف تواریخ. اونجا میگه بیعت برداشتن، باز فرداش میگه بیعت هستش. هل من ناصر ینصرنی، هل من ذاب بن یذب عن حرم رسول الله، هل من مغیث یغیثنا لوجه الله. سابعا، شب عاشورا فرداش چه اتفاقی افتاد؟ همه کسایی که بودند رفتن که. پس این روایات شب عاشورا کی نقل کرده؟ اونایی که موندن دو دسته شدن دیگه، اونایی که موندن، اونایی که برگشتن. اونایی که موندن که نموندن که، کشته شدن همه. راویان این روایات عمدتاً همون کسایی هستند که برگشتن. بعد مردم بعد از جریان عاشورا خیلی خودشون رو تف و لعن میکردن که چرا ما این کار کردیم، چرا یاری نکردیم. خیلی اینجوری بودن دیگه. کیا از همه بیشتر در معرض این سرزنش و توبیخ و اینا بودن؟ همون کسایی که برگشته. میگه خاک بر سر ما که نرفتیم، تو رفتی و تو دیگه چه آدمی هستی. بعد اون بار روانی خیلی زیاد بود روی اینا. اینا میگفتن ما که میخواستیم بمونیم، خود ازت گفت برگردیم. سامنن جریان شب عاشورا را ما در قرآن داریم، جریان شب عاشورای حضرت مسیح. قرآن فهمد که وقتی حضرت مسیح رو ردیابی کردن و خواستن بهش حمله کنن، آمدن محاصره کردن اون جایی که بودن حضرت مسیح. بعد آیه اینه، فلما احس عیسی منهم الکفر. احس یعنی علمه، منتها علمی که با حس حاصل شده باشه، یعنی خشخش صدای پاشون مثلا می آمد، سایه هاشون دیده می شد، اینا به حس معلوم شد که اینا الان محاصره کردن، یه ساعت دیگه است که حمله کنن. بعد چی گفت حضرت مسیح؟ گفت من بیعت برداشتم. همون حرفی رو گفت که حضرت فرمودن، هل من ناصر ینصرنی. فلما احس عیسی منهم الکفر قال من انصاری الی الله. که حواریون هم گفتن چی ما هستیم دیگه، قال الحواریون نحن انصار الله. 3-4 تا دلیل دیگه هم داره، ازش عبور میکنم. یک دلیل دیگه عرض میکنم و بس تمام. و ما اون دلیل، دلیل روایی. یه وقتی که ما روی این مسئله مقدار کار کردیم، جمال حدود 10 سال پیش، تا اونجایی که خاطرم هست کل مجموع روایاتی که در از شب عاشورا نقل شده 8 تا روایته. 7 تاش تو همین فضاییه که گفتم، بیعت برداشتم، خیالتون راحت باشه، به زندگیتون برسین، نمیدونم برو عقبتر که صدای ما را نشنوی، امثال اینها. یک روایتش با روایت دیگه فرق داره، اون روایتی که از حضرت سکینه نقل شده. من روایت عیناً خدمتتون بخونم. اون روایت اینه که حضرت سکینه میفهمن که من نشسته بودم در همون شب 10 که لیله مقمره ای بود وسط خیمه، و اذا انا اسمع من خلفها بکاءً و عویلا، از پشت خیمه صدای گریه و شیون شد. فخشیت ان یفقه بی النساء فخرجت اعثر بعذیالی و اذا به ابی جالس و حوله اصحابه و هو یبکی و سمعته یقول لهم. من دامنم رو بالا گرفتم که صدا نکنه، یواشی از پشت خیمه نگاه کردم ببینم جریان چیه. دیدم پدرم دست مبارکشون رو گذاشتن روی سرشون، روی شمشیرشون، و سرشون رو دستشون بود، سر بلند کردن، گریه کردن. و بعد از اینکه مقداری گریه کردن، رو کردن به اصحابشون، گفتند اعلموا انکم خرجتم معی لعلمکم انی اقدم علی قوم بایعونی بألسنتهم و قلوبهم. بدانید شما همراه با من شدید، دعوت من را اجابت کردید، چون فکر میکردید که 12,000 تا نامه اینجا هست و من بر قومی وارد میشم که اینا با من بیعت کردن، پای بیعت هستن، با قلب و لسان و نمیدونم دست و اینا یاری میکنن. وقد انعکس الامر لانهم استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله. یا یه قرآن خوندن، فهمیدن امر الان برعکسه، شیطان بر اینها غلبه کرده، ذکر خدا رو کنار گذاشتن و الان قصدشون کشتن ماست. والآن لم یکن لهم لیس یکن لهم مقصد غیر قتلی و قتل من یجاهد بین یدی. الان همه هدفشون اینه که من و هر که همراه من باشد رو بکشن، و سب یه حریمی بعد سلبهم، و خانوادم رو هم بعد از گرفتن مثل اسیران جنگی به اسارت ببرن. سبایا غیر از اساراست. اسیر جمعش میشه اسرا هم میشه اسارا هم میشه اسرا هم میشه. اسیر به هر نوع اسیری گفته میشه، ولی سبیه که جمعش میشه سبایا و ان یراهن سبایا، به اسیر خاصی گفته میشه که تو جنگ با کفار گرفته میشه. به همین خاطره که میگن اسیری که تو جنگ با کفار گرفته شد، تو باید اگر زن بود روشو باز کنی به عنوان کنیز بدی بره. بعد چون معامله کافر کردن با امام حسین دیگه، وگرنه مسلمان رو اگر بکشن واجب دفنش کنن. شما یک مسلمان حکمش اعدام باشه، هر کار کرده باشه که حکمش اعدام باشه، واجب بر حاکم مسلمین که بعد از اینکه اعدامش کرد اگر کسی نداره که دفنش کنه، دفنش کنن. حکم کافر رو انجام دادن دیگه. به همین خاطره که یکی از اون ملعون‌ها تو اون دربار گفتش که انی لا ارا جاریتن اصبح وجهن من هازهی. ترجمه هم نمی کن. بعد و سبی حریمی بعد سلبهم، قصدشون این است که حریم من را، خانواده من را سبی کنن، اسیر کنن بعد از اینکه دستگیرشون کردن. پس فردا ببر و بخور بخور و برو برو نیست، فردا کشته شدن است. و اخشا انکم ما تعلمون او تعلمون و تستحیون، من میترسم که شما قضیه رو هنوز ملتفت نشده باشید، فکر میکنید که مثلا فردا بالاخره نیروها میرسن یه جوری میشه، یا مثلا معجزه‌ای میشه، امداد غیبی میشه، یا اینکه نه فهمیدید اما تو رو دروازه گیر کردین. او تعلمون و تستحیون، چش تو چشیم دیگه. و این که من شما را تو ناآگاهی بیارم اینجوری تبلیغ کنم که فردا میبریم ولی میخواییم کشته بشیم، بگیم حالا که این طرف نمیدونه بذار بیاد کشته بشه، یا حالا که تو رو دروازی هست بذار بیاد، این کار خود است. والخدع ادامه شه، والخدع عندنا اهل البیت محرمون، و خدعه نزد ما اهل البیت حرام است. چون میخواد بزرگترین جریان جهاد عالم خلقت ازلا و ابدا صورت بگیره. توجه فرمودین؟ جریانی که کاری میکنه که امام صادق علیه السلام به خاکش تبرک میجویه. توجه فرمودین؟ خاک تربت که ما اینجا داریم این بازی نیست. حضرت توی یک دستمال ابریشمی زرد نگه میداشتن. یه همین عبارت دیباج صفراء را بزنین، بعد اینقدر حضرت به این اهتمام داشتن، طرف اصلا سوال میکنه این چیه اینقدر شما اینقدر مراقب بشین. بعد حضرت میفهمن فیها تربت الحسین، بعد تربت چیه؟ فتوای فقها میگن 4 فرسخ تا 4 فرسخ تربت محسوب، نه اینکه از کنار نفس امام حسین، هیچ بدن امام حسین جای خود، خاک چسبیده به بدن هیچ. تو برو 10 کیلومتر ورتر بردار، این احکام خاص را داره، شفا درش هست. این جهاد معمولیش در عرض سایر جهاد ها نیستش که. شهید راه حمار نمیخوایم، طرف با یه انگیزه بیاد و یا با تو رو درواسی بیاد یا تو نفهمی بیاد ولی دری به تخته بخوره و شهید بشه. والخطا عندنا اهل البیت محرمون. بعد فمن کره منکم ذالک فلینصرف، هر کی نمیخواد میتونه برگرده. اصلا نمیشه هم اجبار کرد، مگه میشه کسی رو به زور آورد تو جنگ؟ فاللیل ستیر و السبیل غیر خطیر و الوقت لیس بحجیر، شب پوشاننده است، راه ها امنه و هنوز وقت باقی است. حالا من بیعت برداشتم ابدا، ادامهشو ببینین، همین یه جمله رو اضافه کردن دروغ پردازا که خطای خودشون را توجیه بیارن. میگه آقا گفتش که من که شما باشین نباشین که من کشته میشم، واسه تو رو به زندگیت برس. ادامش. فمن واسانا یا ومن واسانا به نفسهی کان معنا غدن فلجنان نجیم من غضب الرحمن. کسی که با ما بماند با ماست و در از غضب خدای رحمان در امانه. نماند نیست. کی گفت بیعت برداشته شد؟ وقت قال جدی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ولدی حسین یقتل به تف کربلا غریبا وحیدا عطشانا فریدا فمن نصره فقد نصرنی و نصر ولده القائم ولو نصرنا بلسانه فهو فی حزبنا یوم القیامه. بعد حضرت اینجا حرف حضرت ابو عبدالله تمام. بعد حضرت سکینه میفهمن که فوالله ما اتم کلامه، هنوز کلام خودشونو تمام نکرده بودن که الا و تفرق القوم من عشره و عشرین، 10 تا 10 تا و 20 تا 20 تا رفتن پی کارشون. بعد حضرت میفهمن که پدرم سرشونو پایین انداخت و از این حالت غربت پدرم گریه گلوی من رو بست و بعد نفرینشون کردم. فهمیدین چی شد؟ یک کلمه اضافه شد. شب عاشورا حضرت میخوان بصیرت بدن و بگن اجبار نیست، تو با اختیار باید راه خدا را طی کنی، چون اصلا اجبار نه ممکنه نه اگر ممکن باشه ارزشمنده. فمن شاء فلیؤمن و من شاء، باید مشیت آزاد پشتش باشه. از اون طرف قل انما ادعو الالله علا بصیرتن انا و من اتبعنی، هر که میخواد راه خدا را طی کنه اگه میخواد درست طی کنه باید با بصیرت همراه باشه. شب عاشورا شب توجیه گناهان بزرگ تنها گذاشتن و خذلان اولیاء خدا نیست، شب اعمال بصیرت‌های ملکوتی و اختیارهای فوق‌العاده است. تعجب فهمیدین؟ حالا همون خط تو تاریخ شما میگین که مثلا آقا این مال را چرا خوردی؟ میگه من که نخواشم یکی دیگه میخوره، من ندزدم یکی دیگه میدزده، من این رشوه را نگیرم یکی دیگه میگیره، پس حالا که یکی دیگه میگیره تو بگیر، تو که باشی نباشی این پولا میره دیگه، حالا تو بگیر، تو که باشی نباشی امام حسین کشته میشه، خب تو برو پیکارت. همونه دیگه. تجربه فهمیدیم؟ آنچه به عرض رسید این خیال ماست نسبت به جریان، که یک مؤید روایی هم خدمتتون خوندم، از گرس کردم 7 یا 8 روایت اگه اشتباه نکنم، از این 8 یا 7 6 تاش تو اون فضاست، یکیش تو این فضاست، یا اگه 8 7 تاش تو اون فضاست یکیش اینه که عرض کردم. امیدوارم خداوند به همه ما اینو به عنوان تتمه اون بحث امر به معروف عرض کردم که اگر همه عالم یه طرف دیگه بودن، شما حقی با شما بود، اون وقت وقتی شما اهل حقین که حقتون را مفت از دست ندید. اینم روسیاهی تاریخ، همه اونا مردن، هم زهیر و بریر و حر و حبیب مرد، هم سپاه مقابل مردن، هم اونایی که شب عاشورا رفتن مردن. یه عده توف و لعنت ابدی، یه عده انبیا و اولیا میرن زیارتشون، میگن به ابی انتم و امی تبتم و طابت الارض التي فيها دفنت. بنده و شما هم سر همین سراحی هستیم، هر روز، هر لحظه، هر آن، هر تصمیم. خدا انشاءالله شرح صدر بده. والحمدلله رب العالمین.
اللهم صل على محمد و آل محمد.